مثلا اونم گفت هارد رو بزن تا بریزم روش باید هارد خودتون رو بیاری.
11/4/92 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. آیه شریفه همون سنت املا و امهال رو که گفتیم خداوند به کافرین املا و امهال میداد به خاطر این که در کفرشون زیادتی پیدا کنند، همون سنت رو هم نسبت به جمع مال بیان میکنه. یعنی خداوند مهلت میداد، فرصت میداد کسانی که مال پرستند، علاقه به جمع مال دارند، اینا اموال رو جمع میکنند و نسبت به انفاقش بخل میورزند. اون جاهایی که شایسته هست و بایسته هست که هزینه بشند در راه خدا، اهم از بفرمایید انفاقات مستحبی و انفاقات واجب، هیچ کدومش رو هزینه نمی کنند و بخل می ورزند. میگه خدا به اینها مهلت می دهد و اینها تلاش می کنند در بخل و در نتیجه در جمع آوری مال. خب اون املا، سنت املا در دعای قبل نسبت به کافرین گفته شده بود، لکن این داستان املا و امهال در جمع مال اختصاص به کافر ندارد. برای مسلمان بخیل هم همین حکم است. بله. نه. نملی لهم. بله. ملعه است. این ملعه. نملی لهم. لکن هر دو املا نوشته میشه. بله. اون سنت مختص به کفار بود، این اختصاص به کفار ندارد. مسلمان بخیلم در حقش جاری می شود. می فرماید البته اگرچه در بعضی روایات آیه تطبیق شده است بر کسی که زکات پرداخت نمی کن. زکات مالشو که پرداخت نمی کند، این آیه رو تطبیق بر او کردند. تطبیق بر مانعی زکات اشکالی ندارد، لکن منحصر به این نیست. کسی که بخل می‌ورزد نسبت به بقیه حقوق واجبه هم همین حکم رو دارد. کسی که بخل می‌ورزد نسبت به انفاقات مستحبی باز همین حکم رو دارد. بخل می‌ورزد نسبت به اون انفاقاتی که در حقش واجب است، مثل نفقه زن و بچه‌ش و پدر و مادر و ایناش، باز همین حکم رو دارد. یعنی تطبیقی که آیه رو کرده در روایات به مانع زکات بیان یکی از مصادیقه، نه اینکه انحصار به مانع زکات داشته باشد. آیه عموم دارد، اطلاق دارد، شامل همه میشد. ولا يحسبن الذين يبخلون. خب واو رو استیناف بگیرید، یحسبن نه که فعل نهی، نپندارند لاش که حرف نهی باشد و فعل مضارع مجزوم به لای ناهیه و نون تأکید ثقیله، به این اون لا یحسبن نهی که در آیه 178 داشتیم دیگه به اینه تکرار شده است. عطف هم بخوام بگیرید بله مشکلی ندارد، ولی این آیه گفتیم منحصر به کفار است. لا یحسبن الذین، خب این را بله بله دیگه الذین فاعلش، می توانید که آیه شریفه میخواد بفرماید نپندارند اونایی که بخیل هستند که بخل خیر برای اونهاست، یعنی هرچه که بخل بورزد اون زندگیش بهتر خواهد شد، دنیاش، حیاتش، آخرتش اگه اعتقادی داشته باشد، فکر نکند هرچه که ندهد برده است. توجه می‌فرمایید؟ می‌خواد سوء عاقبت بخیل رو هم بیان کنه. نپندارند الذین فاعلش، خب اسم موصول، مراد به این الذین کیان؟ باخلون، اونایی که بخل می‌ورزند. نپندارند کسانی که الذین، اون باخلونی که یبخلون به ما آتاهم الله، بخل می‌ورزند. یبخلون که فعل مضارع و فاعلش، صله اون موصول الذین. بفرمایید که معلوم می‌شد فعل مضارع این بخل ورزیدن علی نحو استمراره، یعنی در همه چیز بله بخل، و هیچ نه انفاقات مستحبی دارد و نه انفاقات واجب، بخل می‌ورزد به ما آتاهم الله من فضله، به ما که جار و مجرور، ماش ماء موصول است، آتاهم الله فعل ماضی و مفعولش، الله فاعلش، آتاهم الله. خب بفرمایید که من فضلهی جار و مجرور و مضاف الیه، متعلق به حالی بگیرید که محذوفه از اون اسم موصوله که ما بود و گذشت. خب دو تا معنا میتونید بکنید، ظهور بخل رو بگیریم، ظهور بخل یعنی انصراف بخل به بخل مالی است، بنابراین تعبیر کرده است از مال به ما آتاهم الله من فضله، مال رو گفته اون چیزی است که خدا از فضل خودش به او داده است. خب اگر که مال بگیریم و این تعبیر رو تعبیر از مال بگیریم، اشعار به ذم بخلام دارد که خدا چرا مذمت میکند بخیل را، چرا ملامت میکند بخیل را، چون بخیل اون چیزی را که خدا به او داده است، ثم خدا میگه بیا اینو در این راه مصرف کن، بخ میورزه، که انا میگه من خودم بهش دادم، حالا که بهش میگم این کارو بکن، بخل میورزد و انجام نمیده. توجه میفهمید؟ یعنی پس بنابراین اگر ما ظهور بخل رو در بخل مالی بگیریم یا انصرافش رو، که انصراف موجب ظهور دیگه، تعبیر از مال شده به ما آتاهم الله من فضله، وقتی تعبیر بشه به ما آتاهم الله من فضله، اشاره به چی هم دارد؟ اشاره به وجه مذمتشون داره که بدبختا اینا خدا به شما داد، همون خدایی که از فضل خودش اینو به تو داد، میگه حالا این مقدارشا، خمسشا، در زکات عشرشا، ربما چی؟ نصف عشرش را بیا پرداخت کن، و نمیاد پرداخت کنه. توجه میفرمایید؟ و لذا وجه مذمت میشد که خدا چرا دارد اینا رو مذمت میشه. و اگر نه، شما گفتید ما آتاهم الله من فضله عامه، فقط مال که نیست. آتاهم الله من فضله میتواند چه باشد؟ آتاهم الله من فضله میتواند مال باشد، میتواند علم باشد، میتواند جاه باشد. جاه چه معنی میکنید شما؟ مقام، آبرو. توجه میفرمایید؟ خب میتوند همه اینا باشد، و همه اینا آتاهم الله من فضله هست دیگه. وقتی خدا این فضیلت رو به او داده است، دانش رو هم که داده است، همین حکم رو داره. بله، اینی که خدا این فضل و علم رو به او داده، خب او باید از این فضل و علم چه کند؟ اگر کسی درخواست دارد بخل نورزد. ببینید این شامل حال عالمی نمیشد که متروک واقع شده است. اگر کسی علمی دارد و دیگری از او درخواست این علم رو میکنه و او در تعلیم او بخل ببرزد، یاد ندهد دانش را، این میشه بخل. و الا یه عالم بیچاره بدبختیست، متروک واقع شده است، کسی بهش مراجعه نمی کند، خب اون بیچاره چی کار کند؟ کسی نمی کند. این مال کسیست که دیگران از او طلب تعلم می کنند و او بخل می ورزد و حاضر نیست دانشش رو یاد بده. یا جاه خدا بهش داده است و از این جاه میتوند برای حل مشکلاتی استفاده کنه. ربما کسی از جاهش، مقامش، منزلتش، آبروش میتواند حتی از خونریزی ها، حتی از جنگ ها جلوگیری کند. در جمعه شیخ موسی و پسر شیخ جعفر را میگن المصلح بین دولتین، دولت ایران و عثمانی تا مرز جنگ پیش رفته بودن و شیخ موسی صلحشون داد و از یه جنگ خود جلوگیری کرد دیگه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین حتی کسی که جاهی دارد میتوند از ریخته شدن خونها، از این برآورده شدن، بفرمایید که حوائج مردم رو میتوند برآورده کند. بنابراین میتواند که آیه عام باشد، یعنی انحصار به داستان مال نداشته باشد و شما عام بگیرید آیه. بله، از هر مصادیق ما آتاهم الله میشد چی؟ میشد مال. و بنابراین یا اذهب یا اغلبش، یعنی غلبه دارد به مال. بنابراین اینجا معلوم میشد خدا مال رو به حسب اونچه که قارون محاسبه میکرد محاسبه نمیکنه. مال رو میگه من به شما دادم، آتاهم الله من فضله. نمیگد که، چون اگر یادتون باشه قارون گفت چی؟ گفت آهان، گفت من این را علا علم من اندی توانستم که این مال رو به دست بیارم، خودم بلد بودم چجور به دست بیارم، کاری با خدا ندارد. ولی قرآن میگه نه، این آتاهم الله من فضلهی است. خب حالا اینایی که بخل ورزیدند نسبت به اون چه که خدا از فضلش به اونها داده است، نپندارند. چی رو نپندارند؟ هو و خیرن، این دوتا مفعول لا یحسبن، نپندارند هوورا ضمیر منفصل به چه برمیگرده؟ بله؟ به بخل، به بخل. الذین یبخلون که فعلشون بخله، اونا این فعلی که انجام میدهند که بخل باشد، پس مفعولون به اول فعل لا یحسبن محلا منصوب، این را هو خیرن، این بخل را خیرن مفعولون به دومش، این بخل را برای خودشون خیر مپندارند، خیرن سیزن خیرن قرآن شما خیرانه، خیرن مفعولون به قرآن موبایلی هم خیرن، اون رو خیر ندانند که این بخل فکر میکنن به نفعشونه، هرچه ما ندهیم بردیم دیگه، امید و ما بهش ندادیم، پس فکر میکنن که خیره براشون. هو خیرن لهم، جار و مجرور متعلقه به این خیرنی که مفعوله، ضمیر لهم هم باز برمیگردد به کی؟ به باخلین، الذین یبخلون. خب فکر نکنن این بخل خیره براشون است، بل حرف چی؟ ازرا، بل هو شر لهم. خب خیر نیست، چیه؟ هو شر مبتدا، شر خبرش، ضمیر برمیگردد باز به بخل، این بخلی که اینا ورزیدن و گمان کردن با بخل خیر نصیبشون شد و بخل براشون خیر میارد، نه اشتباه کردن، هو شر لهم، این بخل برای اونها بدی و شر میارد، هو شر لهم. سیطوقون ما بخلوا به، خب سین که حرف استقبال برای تصویف، لکن برای تصویف قریب نزدیک، سیطوقون، خب یطوقون، بله مضارع مجهول درسته، و واوش هم نایب فاعلش، از طوق، یعنی اینا به زودی طوقی خواهد شد، قلاده ای خواهد شد به گردن اونها، به صورت مجهول هم آورده، کی طوقش میکند؟ ندارد دیگه، طوق میشد به گردن اونها و بر بدن اونها، چی طوق میشد؟ ما بخلو به، آنچه که به آن بخل ورزیدند، ما بخلو بهی، ما مفعول به بخلوست، بخلو فعل ماضی و فاعلش، بهی هم که جار و مجرور، ضمیر بهی برمیگردد به مایی که در قبل است، اون مایی که در ابتداست، اون مای موصوله، بفرمایید ما به معنا مفعول، خب مقدم شده، بخلو بهی قاعدتا فعل و فاعل و مفعول، حالا مفعول اومده جلوی فعل، توجه میفرمایید چه استفاده میشد ازش؟ حصر، یعنی اینی که بهش بخل ورزید بداند که این طوقی برگردن او خواهد شد، قلادهی برگردن او خواهد شد، میندازن گل گردنش، سعی و باید استفاده کنید تعظیم را. توجه می‌فرمایید؟ خدا نمیخواد به خودش نسبت بدهد، بله، و اینکه حذف فاعل اینجا دلالت بر تعظیم و وحشت بیشتری میکنه. سعی و توقون و با سینم میاره، یعنی به زودی، خیلی نزدیکه که این ما بخلو چه بشد؟ توقی برگردن او بشد. توق بشد همینی که شما میگون وبالش شد. وبال شد به او، بله. سیطوقون ما بخلو بهی. خب کی؟ یوم القیامته. پس ببینید خدا ظرف این توق شدن که سیطوقون ظرفش کیه؟ یوم القیامته. ظرفش روز قیامت است. یوم ظرف، قیامت هم که مضاف الیه. خب جمله سیطوقون ما بخلوا بهی یوم القیامت را تعلیل بگیرید برای این که بخل شر برای این هاست. ببینید میگه بخل خیر براشون نیست، بل هو شر لهم. بخل شر براشون است. چرا بخل شره؟ میگه به خاطری که سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. بخل شره برای اینکه اون چه که بهش بخل ورزیدن و بال گردنشون خواهد شد. طوق و قلاده‌ای بر گردنشون خواهد شد یوم القیامه. خیلی بعد میفرماید ولله میراث السماوات والارض. واو رو میتونید استیناف بگیرید، میتوانیدم حال بگیرید، میتوانیدم حال بگیرید. خب ولله میراث السماوات والارض. لله جار و مجرور خبر مقدم. خب مقدم شده برای افاده باز حسنش. برای خداست میراث و سماوات و الارض. میراث مبتدای مؤخر، سماوات که مضاف الیهش، و الارض هم که عطف و معطوفش. خب مرحوم آقای طباطبایی میگن که جمله لله میراث و سماوات و الارض، بله، این را حال بگیرید از چی؟ گفتیم واو حال بگیریم، حال از چی بگیریم؟ حال از یوم القیامه. حال بگیرید از یوم القیامت. علاوه گفتم میتونید که شما واو رو واو حال بگیرید، یعنی اون ظرفی که سیطوقون درش واقع می شود، حال اون ظرف این است که در اون ظرف است میراث سماوات و ارض فقط برای خداوند، و لذا ایشون حال می گیرن، واو رو واو حالیه می گیرن. خب ما اول گفتیم میتونیدم استیناف بگیرید واو را. چرا؟ به خاطری که چه ضرورت دارد که شما لله میراث و سماوات و الارض چرا فقط مال قیامت باشه؟ مگه تو دنیا لله میراث و سماوات و الارض نیست؟ و چرا ما حالش بگیریم برای یوم القیامت؟ جمله مستنفه میگه. البته در یوم القیامت جاری است، در همین دنیا هم جاری است. در دنیا و برزخ و قیامت، دنیا و آخرت لله میراث السماوات و الارض. بنابراین حالی که ایشون میفرمایند برای قیامت بگیرید، ظاهراً دلیلی برای این اختصاص ندارد که میراث سماوات و الارض فقط تو قیامت برای خدا باشه. توجه میکنید؟ چرا اختصاص به قیامتش بدید؟ حال وقتی گرفتی برای قیامت، یعنی مختص به ظرف قیامت است. خب تو دنیا هم همین است. دنیا هم لله میراث و سماوات و الارض.
خواهد بگیم برای یک خلون که شده در خواهدی
بخنیم ولی لاک میرست و سماتی خواهد حاله یعنی برای فاعله یک خلون بگیری؟ نمیشه
برای ماله یا
حاله برای ما یبخل و به بگیری؟ بر. اونم بر در هر صورت اینا یه جمله مستنفه بگیری. شما به چه دارید بخنی ورزید؟ یعنی فکر میکنید که با این بخل شما مثلا ذات باری دچار مشکلی میشه و حالا دین خدا از این چندر باز خمسی که تو میده اگر ندهی متزلزل میشه ولی الله میراث و سماوات والارض والله به ما تعملون خبیر میراث دیگه
نمیشه که میراث خدا ساده میتونه مال خودش از کسی مثلا به کسی میرسه که مال خودش نیست یعنی مثلا از باباش بهش رسید چون مالک نبوده بهش ارث بده خدا به خودش مالکش طور بهش ارث برسه
اینطوری بهش ارث میرسد که خدا مالک حقیقی است درسته؟ همه چیز هستی ملک حقیقی خداوند است این هستی که ملک حقیقی خداوند است من عبد نگونبخت گمان میکنم این قطع زمین و این چهار دیواری و این فلان و بهمان ملک من است من توهم ملکیت میکنم حالا ولو همون ملکیت اعتباریه چون ملکیت که حقیقی نیست من توهم این ملکیت رو میکنم و در نتیجه اینا رو ملک خودم میدونم بعد که از ملک من خارج میشد ولله میراث و سماوات و الارض من گمان میکنم من متوهم گمان میکنم که این املاک من اینا از من ارث رسیده است به خداوند توجه می‌فرمایید؟ پس داستان میراث بر اساس توهم من است و الا از ملک خدا چیزی خارج نشده است به ملک خدا چیزی داخل نمی‌شد همه چیز ملک حقیقی خدا هستی عالم کون ملک حقیقی خدا بوده است و خواهد بود لله ملک السماوات درست؟ اما من این به جهت توهم من است این تعبیر من توهم میکنم این قطعه از ملکیت خدا خرجت و دخلت فی ملکی حالا دیگه ملک من است خب بنابر این توهم بعد از من دو مرتبه برمیگردد به ملک خداوند
این توهم هم نیست باید اون اصلا ذاتن مال خودمون هست خواهد
خیلی خوب خب توهمه دیگه اینا توهم کرده میگه این توهمم علاوه‌ای که تقریر نمیخواد بکنه دا بخواد بر اساس توهم متوهم استدلال کنه که علاوه‌ای هم که تو فکر میکنی مال توه این باز به خداوند برمیگردد میشه میراث الهی توجه میفرمون حال کونهی که در واقع بر اساس توهم متوهم این بیان دارد چیده میشه والله به ما تعملون خبیر الله وابش که استینا باز مرحوم آقای طباطبایی میگن حال والله الله هم مبتداش به ما جار و مجرور تعملون خبیر فعل مضارع و فاعل خبیرش خبر خبر مبتدای الله یعنی خبیرون به ما تعملونه، خداوند به آنچه که شما عمل میکنید خبیر است. مای اینجا رو جار و مجرور مثل اون مای قبلی بگیرید، مثل ماء ما بخلوبه، اینجا ما تعملون خبیر. توجه میفرمایید؟ خب باز مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند که والله به ما تعملون خبیر حال دومی است برای یوم القیامه، برای ظرف. حال اولش ولله میراث السماوات والارض، این میشد حال دوم. توجه میفرمایید؟ باز الکلام الکلام، جوابی که اونجا خدمتشون عرض کردیم اینجا هم عرض میکنیم که آقا والله به ما تعملون خبیر، آیا خبیر بودن خداوند نسبت به اعمال ما منحصر به یوم القیامت است یا الیوم هم خدا خبیر است؟
یعنی الان میگه خبیره دیگه با همه خیلی ها هم خبیره، اما اون رضاق رو وارد میشه که
الان هم میدونیم که خبیر است، لیکن این علممون رو ایمان به شاید نداریم یا مطابقه به علممون عمل نمی کنیم. در هر صورت ظاهرن وچی ندارد اینو ما حال برای یوم القیامه بگیریم. چرا؟ چون والله به ما تعملون خبیر، خدا به آنچه که ما انجام می دهیم تو دنیا هم خبیر است و انحصار به آخرت ندارد. در هر صورت آیه شریفه اعلا مذمت بخل رو دارد می کنه، یعنی تحت هیچ عنوان شما از این آیه بالاتر در مذمت بخل نمی تونید پیدا کنید، که میگه اولا فکر نکنه خیرش این بخل نه شرش. بعد میگه چقدر بخیل پسته، خدا بهش یه چیزی رو میده بعد که خدا بهش این رو داد و میگه این رو هزینه کن در این راه، حالا چه امر وجوبی چه امر استحبابی، امر خدا رو که تمام آنچه که در اختیار اوست مما آتاه الله من فضلهیست، حرف خدا رو زمین میزند و اطاعت نمی کند. و بعدم فکر نکنه خیر براش شره، این ما بخلو به توق خواهد شد، قلاده ای بر گردن و بدن او خواهد شد در روز قیامت. و این دور نیست که بگد چی؟ بله او حالا تا روز قیامت بگه سیطوقو، یعنی به زودی واقع خواهد شد این داستان. بعدم میگه اینا اینقدر نادانند که بله گمان میکنن مال خودشون است، در حالی که ملک ملک اونا نیست، ملک حقیقی خداوند است. ولله میراث السماوات والارض، اما خداوند این ملک حقیقیش را در اختیار من مالک اعتباری قرار داده است. چرا این کار را کرده است؟ والله خبیرون به ما تعمل، میخواد خدا ببیند من در این ملکیت اعتباری چه میکنم، آیا وظایف خودم رو واجبات خودم رو انجام میدم یا نه. توجه میفرمایید؟ پس سر این مطلب همین است که خدمت شما عرض کردیم. سلام علیکم. برین تو کتاب خونه دارن میدن. یه بار جواب دادن. خب روایاتی که ذیل آیه داریم غالبش آیه شریفه رو حمل کرده است بر مانعی زکات. حملش هم گفتیم اشکالی ندارد، قطعا مانع زکات داخل در آیه لکن این حساری به اونا ندارد. مانع خمس هم همین جور است، مانع بفرمایید کفارات واجب هم همین جور است، مانع از تمام حقوق واجبه مالیه همین حکم رو دارد، حتی مانع از انفاقات مستحبی هم میتون داخل در آیه شریفه هست. ملاحظه بفرمایید کتاب زکات کافی باب منع زکات چاپ جدید جلد هفتم صفحه 23، چاپ های مرحوم غفاری جلد 3 صفحه 502. حدیث اول باب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن مسکان عن محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، فقال یا محمد، اسمش محمد ابن مسلم، ما من احد یمنع من زکات ماله شیئا الا جعل الله عز وجل ذالک، یعنی اون مال را، یوم القیامت صعبانا من نار متوقا فی عنقه، یک صعبان اجدهایی می کند آتشین، و این اجدهای آتشین زکات مالش رو که نداده است، این اجدهای آتشین مثل طوق قلاده‌ای برگردن اوست، ینهش من لحمه حتی یفرق من الحساب، همین جور در بدن او و گوشت او نیش میزند تا اینکه چه از حساب و کتاب روز قیامت فارغ بشه. ثم قال هو قول الله عز وجل سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، یعنی ما بخلوا رو فرمودن، یعنی ما بخلوا به من الزکات، بلا ریبن زکات داخله. بله، این یه روایت. روایت دیگه حدیث چهارم همین باب، یونس عن عبدالله ابن سنان، سند روایت معلق به قبلیاشه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن عبدالله ابن سنان. عبدالله که گیر نداره، ثقه است، محمد که بحث معتبر است، یا به اسماعیل ابن مرار که قبل از یونسه روایت میشه معتبره. معتبره عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من ذی زکات مال، نیست از صاحب زکات مالی، مالی که چه باشد، نخلن او زرعن او کرمن، خرما یا کشتی یا کرم، کرم انگور، موویز در درخت انگور رو گفته میشه، یمنع و زکات مالهی، این صاحب مالی که زکات مالش رو مانع میشد و نمیدهد، الا قلده الله تربت ارزه، خدا این خاک زمینش را قلاده میکند و گردنش میکند، یتوق بها من سبع ارزین الى یوم القیامه، یعنی نه فقط همین طبقه را، هفت طبقه زمین را از این که خاک زمینش هست بر گردن او میاندازد در روز قیامت. باز ملاحظه بفرمایید حدیث دهم این باب. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن مهران، بله، عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم، این روایت هم میشد صحیحه. قال سألت ابا جعفر، شبیه روایت اوله، روایت اولمون از بله محمد ابن مسلم از امام صادق بود، این از امام باقر. قال ولی همون معناست. قال سألت ابا جعفر ان قول الله عز وجل سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، قال ما من عبد منع من زکات ماله شیئا الا جعل الله له ذلک یوم القیامه صعبانا من نار، خدا او را باز اژدهایی از آتش قرار میدهد، اون مالی که زکاتش داده نشده، یتوق فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرق من الحساب، و هو قول الله تا آخر آیه سیتوقون ما بخلوا بهی یوم القیامه قال ما بخلوا بهی من الزکات. این شبیه حدیث اول باب بود. بفرمایید که حدیث 16 باز این باب. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ایوب ابن راشد، سند ضعیف به ایوب ابن راشد، والا بقیه رجال شاید گیری نداشته باشه. قال سمعت ابا عبدالله یقول مانع الزکات یتوق به حیه قرعاء، کسی که زکات مالش رو نمیداد، اون زکات مالی که نداده توق میشد به شکل یک حیه ماری که قرعا، قرعا مؤنث اقرع، تعجب میفرمایید، اقرع اون کسی است که موی سرش در اثر آفت ریخته. مار را میگن حالا پوست سرش در اثر کسرت سمی، چون کیسه سم مار تو دهانش است، در اثر کسرت سمی که دارد پوست سرش پوست میندازه. پس بنابراین ماری که سرش پوست انداخته است، این یه مار که سم بسیار شدیدی دارد، به همین جهت تعبیر کرده. او وقت حیه مؤنث حیتن، در نتیجه صفتش هم قرعا مؤنث آورد. تأکل من دماغهی، این مار بسیار سمی، تأکل من دماغهی از مغز این بنده خدا چی میخورد، و ذالک قولهی عزوجل سیتوقون ما بخلوا بهی یوم القیامت. شما می توانید که اینا، بله دیگه، این روایت ها دلالت بر تجسم اعمال دارد دیگه، بله دیگه، هیچ چیزی تجسم اعمال از این روشن‌تر نیست که زکاتی که نداده مار بشد گل گردنش، این تجسم اعمال، این روایات دلالت بر تجسم اعمال دارد به وضوح. حدیث 19 همین با علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن خالد عن خلف ابن حماد عن حریز، روایت حسن است، خلف ابن حماد، بله اونم مشکلی ندارد. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من زیمال، کسی نیست صاحب مالی باشه، حالا مال ذهب او فضه، میخواد طلا باشه میخواد نقره، یمنع زکات ماله، زکات مالش رو نمیده، الا حبسه الله عز وجل یوم القیامته، خدا روز قیامت اینا زندانیش میکند، بقاء غرغره. قاء یه سرزمینی که دشت باشه، توجه میخواد، یه سرزمین، یه دشتی که دشته. این غرغره، خب این دشت، یه دشت صاف و بفرمایید که صافی است و ماسه بیابان. تو یه دشت صافی که ماسه بیابانه، خدا او رو زندان میکنه، حبسه الله و سلط علیه شجاعا، یه شجاع رو برش مسلط میکنه، شجاع باز مار، درست شد؟ ها؟ آها، شجاعا اقرع، این اقرع مذکر اون قرعای است که در قبل داشتی، این اقرع مذکر، چون شجاع مذکره حی مؤنث بود، شجاعا اقرع. این شجاع مار بسیار سمی، یریده، میخواد او رو بزنه، و هو یهید و انح، این بابا از او چه میکند؟ فرار میکند دیگه، یه دشت پهناوری است، او دارد فرار میکند، مارم، مار بسیار سمیم اونجا، وقت دشتم هست، جایی نیست که بتونه، بله، یه سنگی، یه چوبی، ماسه، با ماسه که نمیشد جلو ما، اگه یه سنگ بود میگفتی یه سنگ هم داشت میزنه رو کله ما، جنگل بود میگفتی یه شاخه میکنه میزنه تو سر ماره، دشته. فاذا راى انه لا مخلص له من، هر چه فرار میکند میبینه چاره ای نداره، ماره داره میاد و نمیتوند ازش خلاص بشه، امکنه من یده، ول میکند دیگه، مارم میاد سراغ دستش، فغزمها کما یقزم الفجل، همون جوری که شما فجل رو میخورید، فجل یه گیاهه، چرا؟ الاکن فجل یه گیاهه، فجل همون جور که شما حالا تروب چه میشه؟ خب بله، بغلتون معروفتون، همون جور که شما حالا یه تروب چه میشه این گیاه را میخورید، اینم دست این بابا را بل میکند و میخورد، ثم دستشه که خورد، یه ثم یسیر و توقن فی اونقه، میشد یه قلاده گل گردنش، و ذالک قول الله عز و جل سیطبقون ما بخلو بهی یوم القیامته، آیه رو تطبیق کردن. بعد و ما من زی مال، هیچ صاحب مال نی، این تالا مالی طلا و نقره بود، حالا هیچ صاحب مالی نیست که اون مال ابلن او غنمن او بقره، یمنع زکات مالهی الا حبسه الله یوم القیامته بقاء غرغره. خب اینم توی دشت پهناوری که از ماسه باشه، یتعه کل ذات زلفن به زلفه ها، تو این دشت تمام حیوانات سمدار هستن، تمام حیوانات سمدار او رو وطیش میکنن، یعنی چه آقای زفر؟ بله؟ پایمالش میکنن دیگه، وط معنای لغویش پایمال کردن، یتعه کلو، اگه اونی که تو ذهن شما بود که وقت مصیبت عظما بود، یتعه کل ذات زلفن به زلفه ها، با سمشون این را چه قرار میدن؟ رو او را میرن، تمام این سم سطوران تو این پهندشت، بله، بر روی او راه میرن. فردوسی گفت ز سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. میگه هفت زمین از بس که سم ستوران روش ضرب زد، یکیش بلند شد رفت تو آسمون، زمین شد شش تا، آسمون شد هشت تا. خب هر سمداری بله پا روی او میگذارن. و ینهشه کل ذات نابن بنابه ها، و هر حیوان نیشداری به نیشش او را نیش میزنه. حالا مار خب ناب بله همون نیش هم یه نوع دندانه دیگه که لذا میگه دندونی ما رو کشیدم، چون نیششه که بکشن دیگه نمی. هر حیوانی که نیش داره است به نیشش او رو نیش میزنن. و ما من زیمال نخل او کرم او زرع، حالا میخواد خرما باشد یا درخت انگور باشد یا زرعی باشد، گندم و بفرمایید جو، یمنع و زکاتها الا توقه الله ریعت ارزهی، خدا توق میکند ریعت ارزهی. ریع واحد ریع، مکان مرتفع را میگن ریع، ریعت ارزهی یعنی خداوند اون بالاترین مکان زمینش را که زکاتشو نداده است اون رو توق میکند. تا کجا؟ الا سبع عرزین، تا سبع عرزین گل گردنش توق میکند، الا یوم القیامه، تا روز قیامه. ببینید اینا ظاهرا معلوم میشد این داستان ها بله، مثلا اینجا میگه الا یوم القیامه، یعنی این عذاب تو عالم برزخ است تا برسه به روز قیامت که تازه عذاب روز قیامتشو خواهد چشید. دو تا روایت تو تفسیر عیاشی است دیگه نیوردم، خودتون مراجعه کنید. ذیل آیه شبیه همین ها بود خوندیم، از امام بفرمایید که باقر علیه السلام شیخ نقل میکند، این کافی بود خوندم. کافی کتاب زکات کافی باب دوم مانعی زکات، از امام باقر نقل میکند شیخ انها نزلت فی مانعی زکات، آیه در مورد کسانی است که زکات مالشون رو نمیدن. از پیغمبر خدا نقل میکند که سیطوقون شجاعون اقرق یطوقونه، یه ماریست بسیار سمی که به توق شده برش. این روایت هم تو مجمعه، این هم گوش کنیم. ما من زی رحمن یعتی دار رحمهی، هیچ رحمی نیست بیاد در خانه رحم دیگرش. یسألهم من فضل، بگه که از فضل خدا به من بده، کمک کن. من فضل اعطاه الله ایاهو فیبخلو بهی ان، این خیش و قوم به اون خیش و قوم کمک نکنه. الا اخرج الله له من جهنم شجاعا، خدا از جهنم یه ماری رو خارج میکند. یتلمز بلسانهی حتی یتوقهو، که این ماره نیش میزند به زبان او و بعدم توق میشد برگردنش. و تلا هذه الآیه، و این آیه رو خوند، یعنی اگر زیرحم محتاج است، خصوص اگر خودش مراجعه کرد به کسی که صاحب مال است، نمی بایست که دریغ کند. و صلی الله علی محمد. چی؟ چی؟ اولو الارحام بعضهم اولا من بعض یا بل بعض. رحم هر کسی است که با شما جد امی یا ابی مشترک دارد، البته بعضشون بر بعضی مقدمن، هرچی نزدیکتر باشن تقدم دارن.